رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز اول جدی 1395 هجری شمسی مطابق 20 دسامبر 2016 میلادی را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
توافق روسیه و ترکیه و ایران برای ختم محاصره حلب، رهایی مظنون حمله مرگبار در برلین و کشته شدن 9 نفر و جراحت 70 تن دیگر در انفجار مارکت آتش‌بازی در مکزیکو.
همچنان در بعد از اخبار مطالب داریم راجع به نگرانی قماندان پلیس بلخ از موجودیت محافظان مسلح وکلا، مشکلات اقتصادی و سیاسی فراراه رهبری چین در سال 2017، اظهارات زلمه خلیزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان عراق راجع به بدتر شدن اوضاع در افغانستان. برای شنیدن این مطالب رادیو آشنا را دنبال نمایید. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سامی.
با عرض سلام. وزرای خارجه روسیه و ترکیه گفتند که محاصره شهر حلب سوریه باید تا 2 روز دیگر خاتمه یابد. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه از طریق تویتر گزارش داد که بیش از 37,000 نفر تا حال از شرق حلب تخلیه شده و هدف آن است که افراد باقی مانده در حلب تا روز چهارشنبه از آن شهر خارج ساخته شوند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه بعد از نشست با همتایی ترکی و ایرانی خود گفت سه کشور با استفاده از نفوذ خود تخلیه حلب را امکان پذیر ساختند. در بیانیه مشترک وزرای خارجه روسیه، ترکیه و ایران بر ضرورت یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه تاکید شده است. در این اعلامیه تاکید گردیده که منازعه سوریه راه حل نظامی ندارد. این در حالی است که حزب الله لبنان که از حکومت اسد حمایت می کند روز سه‌شنبه تهدید کرد که آخرین ساحه تحت کنترل شورشیان در حلب را مورد حمله قرار خواهد داد. به گزارش فعالین سوری بیش از 3,000 نفر هنوز در شرق حلب باقی ماندند.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که برای معالجه غیر نظامیان مجروح شهر حلب در شفاخانه های اسرائیل آماده می باشند. با وجود که اسرائیل و سوریه در حالت رسمی جنگ با هم قرار دارند، اسرائیل تا حال شمار زیاده از مجروحین جنگ داخلی سوریه را تداوی کرده است. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه گفتند که ترور سفیر ترکیه در انقره بر روابط دو کشور لطمه نخواهد زد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بعد از صحبت با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود گفت که همکاری های توسعه یافته دو کشور به ویژه در ارتباط به سوریه به خاطر این حمله متضرر نخواهد شد. جنازه اندری کارلوف سفیر روسیه که در مراسم افتتاح یک نمایشگاه هنری در هنگام سخنرانی هدف گلوله قرار گرفته و کشته شد، اواخر روز سه‌شنبه به مسکو مواصلت کرد. ضارب انگام فیر کردن پس از سر دادن شعار الله اکبر به ترکی فریاد می کشید حلب را فراموش نکنید، سوریه را فراموش نکنید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که به خاطر لفاظی هایی که از ترکیه در ارتباط به دخالت و یا حمایت امریکا از ترور سفیر روسیه در انقره شنیده می شود و آن را به حضور فتح الله گولن روحانی مخالف حکومت ترکیه ارتباط می دهند نگران است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا این ادعا را مضحک و نادرست عنوان کرد. کربی گفت قبل از نتیجه گیری باید منتظر شد تا تحقیق کنندگان وظیفه خود را انجام داده و حقایق و شواهد آنها را بر ریشه این ترور رهنمایی کند. اما او اضافه کرد که هر نوع اشاره‌ای به اینکه ایالات متحده به نوعی در این رویداد دخیل بوده و یا از آن حمایت کرده است کاملا بی‌مفهوم است. یک مقام وزارت خارجه ترکیه که نخواست نامش فاش شود قبلا گفته بود که مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه و جان کری وزیر خارجه امریکا گفته است که به باور روسیه و ترکیه جنبش به رهبری آقای گولن در عقب این حمله قرار دارد. پلیس آلمان یگان مزنون را که بعد از حمله مرگبار با موتر باربری در شهر برلین توقیف کرده بودند رها کردند. سارنوالی فدرال گفت برای نگهداشت این مزنون که تبعی پاکستان بود شواهد کافی در دست نداشتند. مهاجم یک موتر لاری را دوشنبه شب در بازار در بیرون یک کلیسا زمان اصابت داد که آلمان‌ها از عید میلاد مسیح با جشن‌های عنعنوی در فضای بیرون تجلیل می کردند. کم از کم 12 نفر در آن حمله کشته شده و تقریبا 50 تن زخمی شد. در حالی که به گفته مقام های آلمانی مهاجم یا مهاجمان احتمالاً فراری هستند، گروه داعش مسئولیت حمله دوشنبه شب در برلین را به عهده گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بدون آنکه تحقیقات در مورد دو حادثه مرگبار در ترکیه و آلمان تکمیل گردد، دهشت افکنان اسلامگرا را عامل خشونت‌های اخیر در دو کشور عنوان کرده و وعده داد که شبکه‌های دهشت افکن منطقه‌ای و جهانی را برخواهد چید. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای ترامپ گفت که گروه داعش و دیگر توریست های اسلامی در جهاد جهانی خود و کشتن مسیحیان در جوامع خودشان و دیگر اماکن مقدس ادامه می دهند. روز دوشنبه در انقره سفیر روسیه در ترکیه هدف ترور قرار گرفت و به ضرب گلوله جان باخت و برلین پایتخت آلمانی صحنه یک حمله مرگبار بود. یک موتر باربری با ورود به بازار کریسمس موجب کشته شدن 12 نفر شد. براک اوباما رئیس جمهور امریکا پلان دارد قبل از ختم دوره کاریش 18 زندانی دیگر محبس گوانتانامو در کیوبا را به بیرون از این زندان منتقل کند. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل مشنوید.
آقای اوباما به کانگرس امریکا خبر داد که از جمع 59 محبوس باقی مانده در گوانتانامو 18 زندانی را به حداقل 4 کشور خارجی منتقل می کند. این کشورها ایتالیا، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی می باشد. رئیس جمهور اوباما 8 سال قبل زمانی که اولین دور ریاست جمهوری خود را آغاز کرد تعهد کرده بود که این محبس را مسدود می کند. که این کار با مشکلاتی که با کانگرس داشت عملی نشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا گفته است که این زندان را باز نگه داشته و افراد بد را در آن حبس خواهد کرد.
و با گزارش پلیس مکسیکو در اثر یک انفجار در مارکت بسیار مشهور وسایل آتشبازی در حومه شمالی پایتخت آن کشور حداقل 9 نفر کشته و بیش از 70 نفر دیگر مجروح شد. شدت حریق و انفجار آتشبازی ها تمام موترهایی را که در ساحه پارک بود سوختانده و دود غلیظ برای ساعت ها در فضای ساحه بلند شده بود. خانه های اطراف مارکت هم آسیب دیده است. صلیب سرخ مکزیکو میگوید 10 آمبولانس را با 50 کارمند صحی اضطراری به منطقه فرستاده است. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش. مسئولین امنیتی در ولایت شمالی بلخ گفتند که وکلای شورای ولایتی و ولیسی جرگه با آنکه از نظر قانونی دو محافظ حق دارند که با خود داشته باشند، اما با گروه‌های مسلح در شهر گشت و گذار می‌کنند که می‌تواند این موضوع سبب ناامنی گردد. از میرویس بیژن می‌شنویم.
سید کمال سادات فرمانده پلیس ولایت بلخ می گوید که بر اساس قانون برای هر وکیل در شورای ولایتی دو محافظ اختصاص یافته است، اما شماری از وکلا با گروهی از محافظان مسلح در شهر گشت و گذار می کنند. آقای سادات می گوید که این وکلا شماری از نظامیان را نیز به صفت قماندان نزد خود نگه داشتند که در برهم زدن امنیت و اخلال مسئولیت روانی شهروندان نقش منفی دارد. قماندان امنی بلخ هشدار می دهد که در هر کمربند امنیتی از ورود افراد غیر مسئول جلوگیری می شود و آنها به سرانولی معرفی خواهند شد.
یک تعداد وکلای ما گفتم میره به صراحت امروز نه، بلکه من از طریق رسانه ها هم گفتم یک تعداد محدودی از این وکیل صاحب هاست که با موجودیت یک تعداد زیاد باریگارد ها و گارد های مسلح باعث اخلال امن و نظم آمد در جاده های ما میشه. حتی ما کمربندار هدایت دادیم که وسایط همچون وسایط داخل شهر شده نمیتونه. با قماندان های خود در ولسوالی ها هدایت دادیم که اگر همطور افراد اشخاص مسلح گویا ضرورت از داخل شهر میشه باید اسناد داخل شهر شود. اما کسانی که ما پیشتر گفتم وکیل صاحبای که یک تعداد به این عمل دست میزنن این خود به خود مانع از این میته که وضعیت امنیتی شهر دگرگون نشان میده. دگارزوی ما از این وکیل صاحبا هم میام است از این امو دو نفر یا یک نفری که برشان به نام بادیگارد داده شده اضافه از وسایطی که دو بادیگاردا باشه و امو شکل شهر ما را که شهر بسیار آرام و الحمدلله از لحاظ امنیتی بسیار به شکل نسبیش خوب است این دگرگون و واژگون نشان.
در این حال باشندگان بلخ تاکید دارند که وجود افراد مسلح با وکلا و نمایندگان مردم سبب می شود که مردم از نمایندگانشان هراس داشته باشند و نتوانند مشکلاتشان را بازگو کنند. برخی باشندگان بلخ میگویند در صورتی که نمایندگان با این محافظان در شهر گشت و گذار میکنند چگونه به مشکلات مردم رسیدگی خواهند کرد. روی این یکی از باشندگان بلخ در صحبت به صدای آمریکا از بی‌نظمی و مراعات نکردن قوانین ترافیکی از سوی وکلا شکایت میکند.
دقیقاً در داخل شهر مزار شریف هم وکلای شورای ولایتی و هم وکلای پارلمان با افراد خیلی زیاد مسلح گشت و گذار میکنن. شهر مزار شریف یک شهر خرد است به شما معلوم است و این افراد در لباس شخصی با موترهای زره و یا هم با موترهای غیر نظامی رفت آمد میکنن که در بیشتر موارد اینا با افراد مسلح ناشناس تفکیک نمیشن و یک نوع نگرانی امنیتی را میان مردم ایجاد کرده. از سوی هم بالای روح روان مردم تاثیرات منفی میگذاره چون اینا شناسایی نمیشن کی هستن و در بعضی موارد قوانین هم مشکنن به خصوص قوانین ترافیکی.
از سوی هم محمد افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ با اینکه این مشکل را میپذیرد از فرمانده پلیس بلخ میخواد که خود نیز در کاهش محافظان دقت کند. به باور آقای عدید از محافظینی که با فرمانده پلیس گشت و گذار میکنن میشود یک بلوک امنیتی تشکیل داد.
در این جای شک نیست که تعداد زیادی از همکارای ما همین گونه هست. بسیار یک دو سه چهار نفر از اعضای محترم شورای ولایتی که امکانات شخصی دارن هیچ یک از وکلای محترم برای بی‌نظمی شهر از محافظین خود استفاده نکرده. اگر ادعا برای دی باشه من فکر میکنم که قماندان صاحب امنیه خوب است که میگن یک ذره مسئله از چراغ بالا را میبینه پایینه نه. یک بار به خودم نود نظر بکنه که خودش هم با دو سه موتر مسلح در گرد شهر میگرده چی میشد که تو این مسلحی که در خود میگردن اگر این که تشکیل بدن شاید یک بلوکی از امنیتی را تشکیل بدن که برای امنیت شهر باید اینا که میگن ما افراد نداریم در تشکیل ولی اینا خودشون این گونه افراد را با خود میگردن محافظین.
بر اساس قانون وزارت امور داخله در مورد محافظین اعضای شورای ولایتی برای رئیس 4 محافظ در نظر گرفته شده است و برای اعضای شورای ولایتی 2 محافظ. اما بر اساس ادعای باشندگان بلخ هر وکیل شورای ولایتی بالاتر از 5 محافظ با خود دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
از 7 تا 7 7 روزه هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. سال آینده شی جین پنگ رئیس جمهور چین با مشکلات بزرگ از زمان به قدرت رسیدنش یعنی از سال 2013 روبرو خواهد بود که می تواند قدرت رهبری وی را آزمایش نماید. بل ایدی خبرنگار صدای آمریکا از بیجینگ در مورد مشکلات اقتصادی، تغییرات در قدرت سیاسی در سطوح بلند در چین و عدم روشن بودن مشی دونالد ترامپ در قبال چین در سال آینده گزارشی دارد که برگردان آن را از من نسرین محمود عزیزی میشنوید. صادرات چین که در حال بطی شدن است، قرضه های بزرگی که به بار بانک ها افزوده و نگرانی های فزاینده از رقم بیکاری و ظرفیت های بالا بخش کوچکی از مشکلات بزرگ اقتصادی است که بیجینگ با آن مواجه می باشد. در سال 2017 چین در جبهه سیاسی هم با آزمون های مواجه است. حزب کمونیست آن کشور میزبان نشستی خواهد بود که هر 5 سال دایر می گردد. نشستی که در آن مقامات بلندپایه حزب جابجا خواهند شد. چین همیشه می خواهد که قبل از همچوگرد امویی ها آری از هر نوع نگرانی باشد. اما در حال حاضر مقاومت در سطح محلی و میان نخبه های حزبی وجود دارد. برای برخی کنترل شدید رئیس جمهور شی بر جامعه و برای دیگران مبارزه شدید و علیه فساد مایه نگرانی است. ژان پیر کبستن از پوهنتون بابتست هنگ کنگ می گوید تنش های سیاسی گسترده در حال رشد است.
People are much more worried and we can feel some opposition within the party to this kind of very conservative.
مردم بیشتر نگران هستند و ما مخالفت های را در بین حزب به خاطر اقدامات بسیار محافظه‌کارانه احساس می کنیم. اقداماتی که توسط خود شی جین پینگ آغاز شده است.
شی جین پینگ که در این اواخر مقام هستی رهبری چین را کسب کرده است، خود را در صدر کارها قرار داده است. این لقب به شی جین پینگ صلاحیت بیشتر را برای کنترل مشکلات در حالات دشوار داده است و در این زمان تمام مسئولیت ها را به عهده او قرار داده است.
خطر این است که اگر هر چیز اشتباهی در عرصه اقتصاد رخ بدهد، او نمیتواند صدر اعظم لی کینگ کیانگ را مقصر بداند. اکنون شی باید مسئولیت همه چیزها را که در کشورش رخ میدهد به عهده بگیرد.
و حال که مشکلات در داخل چین زیاد است، دونالد ترامپ هم به رهبران چین نشان داده است که وی آماده است با بیجینگ سختگیری نماید. آقای ترامپ با صحبت مستقیم با رهبر تایوان رهبران چین را تکان داد. او اولین رئیس جمهور و یا اولین رئیس جمهور منتخب آمریکاست که به طور مستقیم با رئیس جمهور تایوان صحبت کرده است. در این زمان دونالد ترامپ پالیسی چین واحد را نیز زیر سوال برده است، عنصری که در تشکیل روابط بین واشنگتن و بیجینگ کلیدی بود. ژنگ لیفان تاریخ‌شناس چینی میگوید هنوز آقای ترامپ بر اقدامات تجارتی که در جریان مبارزات انتخاباتی وعده کرده بود عمل نکرده است، مشیهایی که امکان مواجه شدن اقتصاد چین را با بحران و تا سقوط افزایش خواهد داد.
If that happens, social instability could come next.
هر که این کار شود، بی‌ثباتی اجتماعی را در قبال خواهد داشت و اگر بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی و هرج و مرج رخ دهد، منجر به بحران سیاسی داخلی در چین خواهد شد. اینها همه با هم ارتباط دارند.
ژنگ میگوید امکان آن می‌رود که هدف استراتژی ترامپ ضعف حزبی چین باشد و در آن صورت به گفته ژنگ توانایی رهبر ارشد چین در سازش‌ها عامل مهمی برای رفتن به پیش خواهد بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و باز هم در ارتباط با چین، پیمان بزرگ تجارتی آسیا اقیانوس آرام که ایالات متحده را با 11 کشور جهان وصل می سازد، با وعده های دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به مخاطره افتاده است. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که او این معامله را حتی در روز اول کاریش در 20 جنوری لغو خواهد کرد. از جانب دیگر مقامات چین میگویند که از اینکه روابط دونالد ترامپ خاصتا در مورد معاملات تجارتی با آنها چگونه میباشد هنوز متوقن نیستند، ولی برای مقابله با هر پیش آمده غور میکنند، زیرا احتمال دارد نبرد تجارتی میان دو کشور مشتعل شود. این مطلب را از عبدالواجد عادل می شنویم.
اکنون که برای احراز مقام ریاست جمهوری دونالد ترامپ صرف یک ماه وقت باقی مانده است، نگرانی های در مورد لغو معاهدات تجارتی، خاصتا شراکت تجارتی ماورای اقیانوس آرام بروز کرده است، زیرا یکی از وعده های مبارزات انتخاباتی او لغو این پیمان از طرف آمریکا بوده است. ترامپ در مورد تی پی پی گفته است: می خواهم در مورد اراده خیش برای دست کشیدن از تی پی پی یا داشتی را به اطلاع برسانم. این معامله فاجعه برای کشور ما می باشد. در عوض می خواهیم معاملات تجارتی دو جانبه را مورد بحث قرار دهیم که بتواند شغل و صنایع را دوباره به کشور ما بازگرداند. این بیانیه ترامپ سبب می‌گردد تا چین بتواند نقش رهبری ایالات متحده را در بخش تجارت و دیپلماسی در آسیا تصاحب کند. همین اکنون چین، ژاپن و کره جنوبی در صدد برآمدند تا معامله تجارتی سه جانبه را مورد بحث قرار دهند و تا اکنون در مراحل ابتدایی این نوع معامله قرار دارند. چین برای 5 سال است که میکوشد تا در پیمان محدود تجارتی منطقوی از ورود واشنگتن جلوگیری کند. نیکلس کوزینری از مشاوریت FTI میگوید غیابت TPP به مفهوم از دست دادن اعتبار آمریکا در آسیا میباشد. اما او به این عقیده است که باز هم کشورهای زیادی در آسیا موجودند که خواهان حضور قوی ایالات متحده از لحاظ استراتژیک و اقتصادی در منطقه می باشند. کوزینری می گوید تا اندازه ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب برای رسیدن به یک توافق بهتر خواهش واقعی را داشته باشد، با آن هم من فکر می کنم که در این صورت نیز چانس این وجود دارد که ایالات متحده باز هم به میز مذاکره حاضر شود، ولی برای رسیدن به یک توازن درست به وقت نیاز است. ژاپن و استرالیا، متحدان نزدیک ایالات متحده در آسیا، به تعقیب اعلان ترامپ تعهد سپردند تا در غیاب این کشور به مساعی خیش ادامه بدهند، در حالی که رفع بزرگترین مارکت برای آسیا و خدمات میتواند آن را خیلی منقبض بسازد. ترامپ تعهد سپرد تا به معاملات تجارتی یک غور ثانی کند و بکوشد تا زمینه اشتغال را دوباره به امریکا بیاورد و مکسیکو و چین را با تعرفه های توبیخ کننده تهدید کرده است که به نظر برخی شاید منجر به جنگ تجارتی گردیده و ده ها سال مساعی را که برای آزادسازی تجارت صورت گرفته است صدمه بزند. ختم پلان TPP یکی از وعده های مهم دونالد ترامپ و پالیسی رقیب انتخاباتی او هیلری کلینتون بود. شراکت ماورای اقیانوس آرام که یک ابتکار دیپلماتیک برای اوباما رئیس جمهور دموکرات بوده است، به هدف کم کردن موانع تعرفه‌ای در کشورهایی بوده است که 40% تجارت جهانی را در اختیار دارند و در برابر اقتصاد غول‌پیکر چین قرار دارند. در این حال معامله تجارتی ایالات متحده با اروپا نیز نزدیک به سقوط قرار گرفته است. این کار به تعقیب پلان بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپایی اتخاذ شد و همچنان این مسئله واشنگتن را واداشت تا برای به دست آوردن شرایط بهتر صدا بلند کند و همچنان اظهار مخالفت در فرانسه و آلمان سبب گردید تا صدمه به این پیمان تجارتی برسد. امکانات یک جنگ تجارتی بین ایالات متحده و چین بعد از آن بیشتر گردید که ریاست جمهوری دونالد ترامپ از طرف الکترورال کالج یا هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور مورد تایید قرار گرفت. توقع می رود چین یک سلسله اقدامات انتقام جویانه و دفاعی در برابر هر اقدام ایالات متحده اتخاذ کند که در صدد باشد صدور اجناس از چین و حرکت دادن اثار را به اقتصاد امریکا محدود سازد، وعده ای که ترامپ آن را در زمان مبارزات انتخاباتیش داده بود. با گفته تحلیلگران، هرگاه جنگ تجارتی بین دو کشور به وقوع پیوندد، در این صورت چین در صدد بلند بردن تعرفه گمرکی خیش خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی اجناس خود را در این کشور معرض به مقررات دشواری خواهند یافت و زمینه کاروباری آنها دچار مشکل خواهد شد. تا حال مقامات چینی میگویند از اینکه دونالد ترامپ در مورد تجارت با آنها چگونه برخورد خواهد کرد هنوز متیقن نیستند. از این سبب آنها در صدد برآمدند تا به حالات مختلف بتوانند مقابله کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:53 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. شب یلدا یا شب چله، آخرین شب ماه قوس، شب اول زمستان و طولانی ترین شب سال است. تجلیل این فرهنگ بیشتر در کشورهای ایران، افغانستان و تاجکستان مرسوم است و در گذشته به طور بسیار مجلل تجلیل می شد و تا حال هم ادامه دارد. این گزارش از سحر عظیمی می شنویم.
یلدا یا همان شب چله یک سنت باستانی است. این جشن مراسم آریایی است و این رسم به اندازه زمانی که مردم فصول را تعیین کردند عمر دارد. مردم گذشته به باور این که فردای شب یلدا با دمیدن خورشید روزها بلندتر شده و تابش نور زیاد می‌یابد، آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش خورشید می‌خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می‌کردند. اما حال و هوای این مراسم در خارج از افغانستان چگونه است و آیا مردم هنوز از این آیین بزرگداشتی به عمل می‌آورند یا خیر؟ پای صحبت‌های آقای خلیل پارسا، یکی از شهروندان افغانستان که در هندوستان به سر می‌برد نشستیم.
یک فرصت خوبی است که ما افراد فامیل و خانواده را، افراد جامعه را دور هم جمع می‌کنه و یک صمیمیت رو وجود میاره و باعث میشه که بالاخره کدورت‌ها و غصه‌ها برطرف بشه و این می‌تونه بهترین دستاورد از این جشن و از این خوشی باشه که در شب یلدا تجدید میشه.
آیین شب یلدا خوردن میوه‌جات خشک، تربوز، انار و شیرنی‌ها و میوه‌های گوناگون است و در بعضی نقاط کشور در این شب لاندی پلاو در پای صندلی گرم صرف می‌شود و حتی گاهی نامزدداران نیز هدایایی را به مناسبت این شب رد و بدل می‌کنند. عموماً در این شب مردم در هوایی به شدت سرد با دلی گرم و پای صحبت و معاشرت می‌گذرانند. فال حافظ می‌گیرند و دیوان لسان الغیب را به نیت بهروزی و شادکامی می‌گشایند. در برخی مناطق شاهنامه خوانی رواج دارد، اما در بسیاری منازل همگی به پای قصه های مادرکلان ها و پدرکلان ها می نشینند و با حضورشان شب چله را دلپذیرتر می کنند. تعدادی از مردم در شب یلدا به شب زنده‌داری می پردازند و برخی نیز بسیاری از دوستان و بستگان خود را دعوت می کنند. آنها در این شب سفره‌ای می‌گسترانند و در آن گونه‌های بی‌شمار میوه‌های خشک و تنقلاتی چون خرما و میوه‌های چون انار و بویژه تربوز خوراکی‌های این شب را تشکیل می‌دهد. خوردن تربوز در شب یلدا جزء آداب این شب است، زیرا شمار زیادی به این باورند که اگر مقداری تربوز در شب چله بخورند، در سراسر چله بزرگ و کوچک، یعنی زمستانی که در پیش دارند، سرما و بیماری بر آنها غلبه نخواهد کرد. اما برای افرادی که کار می کنند و تقسیم اوقات کاری و درسیشان اجازه شب زنده‌داری را برایشان نمی دهد، به خصوص در کشورهای خارج از افغانستان، با وجود احترام از این فرهنگ، مردم به دلیل کم بودن وقت توانمندی برگزاری این مراسم را در طول هفته ندارند. پلوشه زلمی، یکی از شهروندان آمریکایی افغان تبار، می گوید
شب یلدا یک شب بسیار خوب و دلچسب است. متاسفانه چه قسم که در افغانستان تجلیل می شد، در اینجا قسم نمی شه. از خاطر که اینجا زندگی بیخی دگر رقم است. مردم کار می رن، مکتب می رن، درس دارن. دیگه او قسم که مادر جانم بر ما قسم می کده که در افغانستان اونا چه قسم تجلیل می کدن، او قسم اینجا نمی شه. اگه کاش که من بسیار خوش می بودم که چه قسم مادر جان میگه که در افغانستان کل شو کل فامیل، اگه خاله بود، ماما بود، پدر کلان، مادر که کلشان یک جای کل شو می شیشتن، قسم می کدن، انار می خوردن، تربوز، چای سبز، در صندلی کلگی یک جای می شیشتن، قصه قدیمی را می کدن. دیگه من قصه را که می شنم دلم بیخی جگرخون می شه که چرا ما یک وقت ندارم که ما بشینم کت اولادای خود یا کت خوار بیادر خود دمتر یک شو ما خود ما متر مثل افغانستان را تجلیل کنن.
تجلیل از شب یلدا جنبه نمادی دارد و نشانه برای تداوم برکت، تندرستی و فراوانی و شادکامی است. این جشن بیش از 7000 سال قدمت دارد و از جمله مراسم کهن مردم افغانستان به شمار می رود.
فشرده اخبار. وزرای خارجه روسیه و ترکیه گفتند که محاصره شهر حلب سوریه باید تا 2 روز دیگر خاتمه یابد. وزیر خارجه ترکیه گزارش داد که بیش از 37000 نفر تا حال از شرق حلب تخلیه شدند. رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه گفتند که ترور سفیر ترکیه در انقره به روابط دو کشور لطمه نخواهد زد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که به خاطر لفاظی‌هایی که از ترکیه در ارتباط به دخالت و یا حمایت آمریکا از ترور سفیر روسیه در انقره شنیده می‌شود و آن را به حضور فتح الله گولن روحانی مخالف حکومت ترکیه ارتباط می‌دهند نگران است. پلیس آلمان یگانه مظنونی را که بعد از حمله مرگبار با موتر باربری در شهر برلین توقف کرده بودند رها کردند و در انفجار یک انفجار در مارکت بسیار مشهور وسایل آتشبازی در حومه شمالی پایتخت مکسیکو حداقل 9 نفر کشته و بیش از 70 نفر دیگر مجروح شد.
شنوندگان عزیز، برنامه صبحانه رادیو آشنا ادامه داره و مجریان بعدی برنامه خانم شافیه سردار و آقای سید سلیمان شاه هستند که شما را در جریان اخبار و گزارشات قرار میدن. با ما باشید.